بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله المنتظر أرواحنا فداه. مسأله 13 از مسائل مربوط به احرام و تلبیه که در عروت الوثقی مسئله 22 و عبارت عروه و عبارت تحریر الوسیله هم شباهت به هم دارد. عبارت تحریر امام قدس سره میخوانم: از ظاهر انه لا یلزم فی تکرار تلبیه ان یکون به صورت معتبرت فی انعقاد الاحرام. میفهمن ظاهر این است که این که میگیم تلبیه واجب دارد مستحب، واجبشون تلبیات اربعه است، اما مستحب به هر صورتی باشه عیب نداره. بل یکفی ان یقول لبیک اللهم لبیک، همین، هی تکرار کنه لبیک اللهم لبیک، لبیک اللهم لبیک. مستحبش کوتاه میتونه باشه، به طور کامل چهارتایی نباشه. بل لا یبعد کفایت لبیک، فقط یک کلمه بگه لبیک لبیک لبیک. این مسئله از مسائلی است که اصحاب متعرضش نشدند، فقط معاصرین و من قارب اصرنا متعرض شدند، مرحوم صاحب قلبه و بعدم تحریر الوسیله و شروع عروه و اینا ها متعرض این مسئله شدن، ولی در کلمات دیگران تعرضی نسبت به این مسئله نیافتیم. دلیل بر کلام امام چیه که میگه لبیک مستحب لازم نیست مثل لبیک واجب باشه؟ کوتاه و مختصرم مانعی نداره. مرحوم آیت الله خویی در کتاب المعتمد در جلد 27 در صفحه 438 یه دلیل کوتاهی ذکر میکنه، یه جمله میگه دلیل این مسئله یدل علیه اطلاق نصوص. کدام نصوص؟ نصوصی که میگه مستحب است تکرار، نصوص که میگه یستحب و تکرار و تلبیه عامه. تلبیه 4 ضرب رو میگیره، تلبیه کوتاه رو هم میگیره. یدل علیه اطلاق نصوص، نصوصی که وارد شده درباره استحباب تکرار لبیک. این دلیل قابل نقده. کسی بگه آقا این روایات منصرف به همون لبه که معروف دیگه، وقتی میگه مستحب است نماز نافله 2 رکعت بخونی، مثل همون نماز واجب دیگه. بله، اسمش اطلاق مقامی میذارن دیگه. نه، این است که هر چی دلت بخواد بگی. پس یستحب الاکثار من التلبیه، یعنی همون لبه همون. پس تمسک به اطلاق اکثار تلبیه قابل خدشه است و انصرافش به لبه که معروف بعید نیست. ولی ما روایات متعددی داریم که ظاهر یا کنسه، چرا سراغ اونها نرفتن؟ که تلبیه کوتاه رو هم جز مستحبات شمرده، احتیاجی به اطلاقات نداریم که انصراف پیدا بکنه. ما میتوانیم از اینها استفاده کنیم. در باب 40 خوب دقت کنید، در باب 40 از ابواب احرام روایاتی هست که اینها شاهد خوبی است برای ما. این روایات احرام، اینم باب 40 اتفاقا آمد. باب 40 حدیث 2 همون روایت معروف معاویه ابن عمار صحیح است. من وسطش رو میخونم. میفرماید و اکثر مستطعت، هر چه میتوانی زیاد لبیک بگو، و اجهر بها، بلند آشکار، و ان ترکت بعض التلبیه فلا یضرک. یه عبارت به این خوبی داریم، و ان ترکت بعض التلبیه فلا یضرک، اگر قسمت های از تلبیه رو رها کنی ضرر نداره، غیر ان تمامها افضل. اگر لبیک چهارگانه رو بگی افضله، کوتاه‌تر کنی اینم مانعی نداره. بعدم میگه وعلم انه لا بد من التلبیات الاربع التي كن في اول الكلام، اون تلبیات اربعی که در صدر این حدیث آمده، و هی الفریضه، واجب اولی تلبیات اربعه، اما از اون که رد شدی میتوانی کوتاهش هم بکنی. این یک جمله از روایت 2 باب 40 از ابواب احرام صحیحه معاویه ابن عمار. خب این برای استدلال مطلب اون خیلی خوبه. زیل همین حدیث باز اینا جلد 9 همش، زیل همین میگه و اکثر من ذل معارج. اکثر من ذل معارج یعنی چه؟ لبک ذل معارج، لبک ذل معارج. نه نه، فإن رسول الله کان یکسر منها، ذل معارج تکرار میکرد، لبیک ذل معارج، لبیک ذل معارج. این یه حدیث. 3-4 تا حدیث دیگه هم آخر این باب، از حدیث 6 گرفته تا آخر باب که 4 تا حدیثه، مجموعا 9 تا حدیث، 6 و 7 و 8 و 9 هم شاهد برای معناست. نه این خودش به تنهایی، حالا اینا که میخوام شاهده، اگر شک دارید برطرف میشه. میگه حضرت موسی آمد برای چیز و هو یقول لبیک یا کریم لبیک، در حدیث ششم لبیک یا کریم لبیک. این روایت شام ابن حکم روایت معتبری هم هست. یونس ابن متا آمد طرف مکه، یقول لبیک کشاف کفاش کرم العظام، میم داره اینجا، لبیک کشاف کرم العظام لبیک. موسی ما کشاف کرب باشه، اینجا کرم داره. شش ببینم پاورقی هم اینجا که چیزی نداره برخلاف این، شاید در اون نسخ دیگر باشه. عیسی آمد میگفت لبیک عبدک ابن ام ابن امتک، لبیک عبدک ابن امتک، اینم اون میگو. پیغمبر آمد نزدیک مکه، میگو لبیک زل معارج لبیک، لبیک زل معارج لبیک. خب اینا نشون میده که تلبیه مستحب میشود به صورتهای کوتاهتر از تلبیات اربعه هم بوده باشد. بقیهش هم همینطوره. حدیث نوحیشو براتون میخونم. اینا مال مستحبات، مال واجبات که چهار تا باید باشه. در حدیث نهم هم که حدیث محمد ابن فضیله میگه دیدم امام صادق علیه السلام میفرمون لبیک فی المذنبین لبیک، لبیک فی المذنبین لبیک. این معلوم میشه که کوتاهش هم میشه کرد به قرینه این پنج تا روایت، روایت دو این باب، باب چهل و شش و هفت و هشت و نه، همش دلالت داره که لبیک های کوتاه ابی نداره. ولی یه ولی داره، آیا لبیک تنهای بدون هیچی اینم مستحبه؟ از این روایات استفاده نمیشه. لبیک زل معارج، لبیک ابن و عبدک و ابن و عمته، لبیک کذا، لبیک کذا، یه چیزی همراهش هست. از اینا بخواهیم عموم بفهمیم که حتی لبیک بدون هیچ اضافه اون هم کافیه، نمیتوانیم. پس خلاصه این شد، این مسئله رو متعرض نشدند و اونهایی هم که متعرض شدند فقط تمسک به اطلاق کردند، در حالی که راههایی بهتر از اطلاق داره. روایات متعددی در باب چهل از ابواب احرام است که دلالت میکنند لبیک کوتاه به صورت مستحب میتوان انجام داد. به مسئله چهار. بله میدونم آن لبیکه اونم انصراف داره. شما باید این چیز پیدا بکنید که پیغمبر فقط لبیک تنها گفته باشه. عیبه لبیک، لبیک هایی که آمده مطلق، اینا منصرف هست به اون لبیک تلبیات اربع. نمیتوانیم از اینها عموم بفهمیم. تنهایی نداشت دیگه. چی داره؟ نفی نمی کنه، باید اثبات کنه. مشروعیت یک چیزی دلیل بر اثبات میخواد، نه نفی نکردن کافیه. اثبات دلیل میخواد. بنابراین ما کلام امام قدس سره و عروه اینا رو میتونیم بپذیریم، اما لبیک تک تنهاشو مشکل داریم. اما مسئله چارده گذشتیم. ببینید بعض از تلبیه شاهدش روایات دیگر است که لبیک زلم آرج، لبیک المذبین، لبیک فلانه. بخواییم اطلاق هم از اون بگیریم مشکله. و اما مسئله چارده و مسئله پونزه، این دو تا باقی مونده. اینا هر دو شبهات موضوعیه رو بحث میکنه. بحث حکمی نیست، بحث تکلیف شبهات موضوعیه رو. و شاید به همین دلیل است نه مسئله چارده در کلمات فقها ها آمده، نه مسئله پونزده. این را هم عروه و ما بعد العروه عنوان کردن. بحثی است درباره شبهات موضوعیه. و اما مسئله چهارده، مسئله چهارده دو فرق داره. فرع اولش این است که ما بعد از آنی که احرام تمام کردیم و لبیک گفتیم، آمدیم وسط را شک کردیم که درست گفتیم لبیکو یا بد گفتیم، چهار تا رو گفتیم یا سه تا گفتیم، شک کردیم. بنابراین شبهه موضوعی است، میدونیم واجب چیه اما نمیدونیم درست انجام دادیم یا درست انجام ندادیم. این شک بعد الفراغ ما تمام کردیم احرام را، وقتی تمام کردیم فراغت از احرام پیدا کردیم یا نه، یا همین چیزی از احرام مونده، چیزی از میقات، از میقات هم خارج شدیم، احرام هم تمام کردیم. حتی اگر تعجب نکنید در میقات هم باشیم، احرام رو تمام کردیم، رفتیم بنشیم یه چایی بخوریم و آماده حرکت بشیم. ما محرم شدیم، حالا شک داریم این محرم شدیم، درست محرم شدیم و درست محرم نشدیم. این شک بعد الفراغ و میدانید قاعده فراغ یه قاعده است که تجری فی جمیع ابواب العبادات، منحصر به نماز و وضو نیست، عامه. و روایاتش هم روایات عامیه. ما در کتاب قاعده الفقهیه قاعده چهارم قاعده فراغ تجاوز رو با هم ذکر کردیم، چون یه قاعده ما میدونیم محل بحثه. بعضی ها میگن که بعضی میگن دوتا، ما طرفدار وحدت قاعدت این هستیم و در اونجا مفصل بحث کردیم در جلد اول قواعد الفقهیه. اگر تمام نشده باشد نسخش، ما بتونیم در اختیار آقایون بذاریم. این قواعد الفقهیه 30 قاعده است، خیلی روش زحمت کشیده شده، کتاب بسیار مفیدیه، انشاءالله ازش استفاده میکنیم. به هر حال در اونجا ما روایاتی آوردیم مطلق. من یه دونه روایتشو در اینجا برای شما یادداشت کردم بخوانم. روایت جلد پنجم وسائل، ابواب خلل. خلل در چی؟ در صلات. جلد پنجم وسائل، ابواب خلل در صلات، حدیث 3. از امام باقر علیه السلام، باب 23 حدیث 3. حدیث 3 باب 23 از ابواب خلل جلد پنجم وسائل. محمد ابن مسلم عن ابی جعفر امام باقر علیه السلام انه قال کل ما شککت فیه مما قد مضا، هر چیزی که در شک کردی و مضا تمام شدی، فمزهی کماهو، برو ادامه بده بگو انشاءالله صحیح است. فمزهی کماهو یعنی او رو به حال خودش بگذار و بگو درسته. این قاعده فراغه. در بعضی از روایات یه علتی هم ذکر شده که از قبیل قیاس منصوص العلت عامه. چی میگه؟ این حدیث هم باز مال محمد ابن مسلمه. سه باب 27، بازم ابواب خلل ها، ابواب خلل فی الصلات، سه باب 27. محمد ابن مسلم از امام صادق، اون از امام باقر بود، این از امام صادق، این دو حدیث. میگه و کان هینن صرف، و کان هینن صرف اقرب الی الحق منه بعد از آنک، وقتی که تمام کرد حواسش جمع‌تر از حالا بود که شک میکنه. حالا یه ساعت گذشته، اون وقت حواس جمع‌تره. یعنی علت حجیت قاعده فراغ این است که انسان هنگامی که مشغول چیزی هست حواس جمع‌تره، بنابراین شک بعدی نمیتواند نفوذ کند و تخریب کند عملی رو که به جا آورده. اینم در همه ابواب جاری میشه، منصر به نماز و روز. بله، در وضوع در نماز اون عبارت معروف هوهی نیتوزک خانه از کر منوی نیشد، این یه عبارت دیگر است غیر از اون عبارت معروف. اینا رو همش در اون قاعده نوشته ایم. خلاصه هم اطلاق داریم هم تعلیل داریم که عمومیت میبخشد به قاعده فراغ در همه ابواب عبادات، بلکه در غیر عبادات هم ممکن است جاری بشه. انسان وقتی کاری میکنه حواسش جمع‌تره. پس فرع اول مسئله چهار دوم تمام شد، بریم سراغ فرع دوم که شک میکند در اجزا.
قاعده فراغ که فرمودید به طور کلی در هر شکی جاری نمیشه. گاهی ما شک میکنیم بعد از عمل، ولی اگر حین عمل هم بود باز هم شک میکردیم آیا صحیح هست یا نه.
حالا اونو ما در اونجا گفتیم، ما گفتیم این که میگه همهین یتوزه از کر این حکمت است نه علت است. بنابراین اگر بعد از عمل شک بکنه، هر شکی بکنه اعتنا نکنه، ولو اگر در عمل هم متوجه میشد شک میکرد. ما این تعلیل ها رو از قبیل حکمت میدانیم نه علت. اونجا بحثش کردم من در اونجا. به هر حال فرق دومی است که شک میکنه اصلا لبیک گفت یا نگفت. فرع اول در صحت شک کرد، فرع دوم در وجودش شک میکنه. ما نیت کردیم، لباس احرام هم پوشیدیم، سوار ماشین شدیم بریم، ما لبیک گفتیم یا نگفتیم، لبیک گفتیم یا نگفتیم، شک در اصل وجود میکنه. اینجا بحث قاعده تجاوز پیش میاد. تجاوز و فراغ یکیه، منتها مجرایشون متفاوت، اسم متفاوت پیدا کردن. اگر در صحت شک کنید عمل انجام شده صحیح بود یا باطل، این قاعده فراغ. اما اگر در اصل وجود شک کنید، آیا من رکوع به جا آوردم در حال که وارد سجده شدم، اصل رکوع نه در صحت رکوع، اصل رکوع شک میکنید، اینم اصل لبیک شک میکنید. این میره قاعده تجاوز که با قاعده فراغ قریب الافقن، یعنی هر دو از یه جا سرچشمه میگیرن. دلیل شما یکی میدونید. در اینجا آیا تکلیف چیه؟ خب این دو حالت داره. یه وقتی از میقات حرکت کرده آمده رسل مکه، اعمالی هم به جا نیاورده هنوز، ما لبیک و در میقات اصلا گفتیم یا نگفتیم؟ میگه انشاءالله گفته ای. چرا؟ چون محل گذشت، محل میقات بود، الان آمدیم مکه. ای وارد طواف بشیم که جزء بعده، که این خیلی عالیه. تلبیه باید در میقات باشه، تلبیه واجب، ابدا تلبیه واجب در میقاته. همه کارهای احرام مگر تازگی صحبت نکردیم که تلبیه جزء اخیر صحت احرامه. احرام جاش کجاست؟ میقات یا غیر میقات؟ میقات دیگه. فبنا ان علی ذلک، این از میقات بیرون آمده، حالا یا وارد طواف شده یا نشده. روایات قاعده تجاوز که میگه اگر چیزی رو رها کردی و داخل در غیر شدی یا بدون دخول در غیر، اعتنا نکن، شامل اینجا هم می شود. قاعده فراغ مال جایز که شک در صحت کنی، قاعده تجاوز مال جایز شک در وجود کنیم. هر دو قدر هر دو یکیه، یعنی نتیجه میشه کل ما شکک فی صحت عمله او فی اتیان به اجزائه، این اعتنا نکن. آیون آمدن دو تا اسم برای این درست کردن و الا اینا همش یک. بسیار خیلی خوب، خیلی خوب جواب این روایت محمد مسلم که خوندن کل ما شککتم اما مزا، این مما مزا هم شک در صحت میگیره هم شک در اجزال میگیره، هر دو رو میگیره، دخول در غیر هم نداره، اون دخول در غیر بعضی روایت داره، ولی این روایت محمد مسلم که خوندن کل ما شککتم فیه مما قد مزا فمزه کماهو، هر چیزی درش شک کردی و گذشته، حالا شک کردی در از صحتش یا در اجزایش، شک اکتفی همه اینا میگه. این که ما میگیم یه قاعده است برای اینکه بعضی از روایات باب عامه، هم شامل شک در صحت میشه هم شامل شک در وجود بعضی از اجزا. پس رو فرمودید چی میشه؟ تقصیل سینا میزنه اون اونا اثبات شیعه نفی ما ادا نمی کنه. اون روایاتی که میگه دخل تفی غیرهی یا فلان، اونا اثبات شیعه نفی ما ادا نمی کنه. خب بگذرم، حالا بقیهش بمانه انشاءالله در جاش. خیلی خوب، شک در صحت، شک در وجود اجزا، عمل شامل میشه دیگه. خیلی خوب، شک کردید، نمیگه بیرون، بعد میگه هر کجا شک کردید بعد از تمام شدن مزا، وقتی مزا صدق کرد، شک بیشک نماید اعتنا کرد، خواه در صحت باشه، خواه در وجود اجزا باشه، مزا عمل گذشت، احرام گذشت، شک کردم لبیک گفتم، شک کردم لبیک رو درست گفتم یا غلط گفتم، بالاخره مزا، احرام مزا و میتوانی شما بهش عمل کنید. اینم مسئله چهاردهم که دو شق داشت، یکیش قاعده تجاوز بود که قاعده فرا بود که ما میگیم هر دوش یکیه، شبه موضوعیه بود. و اما مسئله پونزدهم، اجازه بدید، مسئله پونزدهم، بعد اگر از محل نگذشته در میقات شک میکنه لبیک رو گفت یا نه، هنوز در میقات سوار ماشینم شده، هنوزم وقتش نگذشته، مما قد مزا صدق نمی کنی، خب لبیک رو بگو. اجازه بدید، حالا شک در وضو گرفتید یا نه، که میدونم بعد از نماز با خبر میشید یا قبل از نماز، اگر قبل از نماز باش باید بگیری هنو محلش هست، مزانی مما قد مزا باید گذشته باشه، از میقات باید بیرون آمده باشی، تو میقات هستی مما قد مزا نداره، باید اعاده کنی. و اما مسئله پونزدهم، اونم از مسائل شکه، مسئله ایست که مبانی شد از اصول خوندید و با یه اشاره در اینجا حله. وان این است که اگر کسی کف ما یوجب الکفاره به جا آورد، مثلا قضایی از سید درست کرده بودن و این خورد، یا قضای معطلی خورد، یکی از منافیات احرام رو به جا آورد. اما شک داره قبل از لبیک اینو به جا آورده یا بعد از لبیک. اگر قبل از لبیک باشه این منافیات کفاره داره یا نداره؟ نداره. اگر بعد از لبیک باشه کفاره داره یا نداره؟ داره. نمیدانه کفاره بده یا کفاره نده، چون نمیدونه قبل از لبیک بوده یا بعد از لبیک. امکان قبل لا کفاره، امکان بعد فیه کفاره. خب این برمیگرده به مسئله حادثین که در اصول داشتیم. رای هر دو معلوم، ببخشید، هر دو مجهول التاریخه. نه تاریخ لبیکت میدونی چه ساعتی بود، نه تاریخ غذا خوردن چه ساعتی بود، هر دو مجهول. گاهی یکیش معلومه، میدونی لبیک و بعد از نماز ظهر، اما نمیدونی این غذا رو قبل خوردی یا بعد خوردی. اون غذای سید تاریخش معلوم نی، اما لبیک بعد از نماز ظهر بودی، میدونی. گاهی بالعکسه، میدانی سر ساعت 12 اون غذای ممنوع رو خوردی، اما لبیک جلوتر گفتم یا بعدش گفتم یادم نیست. سر ساعت 12 غذای ممنوع رو خوردم، لبیک جلوتر گفته بودم کفاره داره، لبیک بعد گفتم کفاره نداره. حادثه این صور سلاسه داره، گاهی مجهوله تاریخه، گاهی هازا معلوم تاریخ، زاکه مجهول، گاه بلنش. ها ها معلوم، میگن حالت چهارم معلومه تاریخه، درسته؟ خواهی معلومه تاریخ باشه که شکی نداریم دیگه. میدونم حالت اینی، نه حادثه این محل شک رو داریم میگیم. اگر معلوم تاریخ باشه خب عمل میکنید به اون، معلومه دیگه، شک نداریم. خب در اینجا اجازه بده من قاعده کلیشو بگم و تمام کنم. قاعده کلیش این است که اگر هر دو اثر داشته باشد، هم اولی اثر داره حادث، هم دومی. مثل چی؟ مثل حدث و وضوع. نمیدونی این خوابی که کرد قبل از وضوع بود یا بعد از وضوع، مجهول تاریخ، احد و معلوم، همین هر دو اثر داره. حدث باعث بطلان وضوع و وضوع باعث برطرف شدن حدث، هر دو اثر. در اینجا بحث تعارض اصلین و تساقط و امثال ذلک میاد که شرعش در اصوله. تعارض اصلین، اصل این از حدث نبوده، اصل این از وضوع نبوده، یا تعارضان، اون وقت با چه کار بکنه؟ میاد. اما اگر احدهما مثل ما نهنفی اثر داره، دیگری اثر نداره. لبه گفتن اثر داره آدمه بازده احرامش، اما غذای سید خوردن این اثر دائمی نداره. چه اثر داره؟ اثرش وقتی که بعد از لبیک باشه. ذاتاً خوردن غذای سید هیچ اثر شرعی به ذات نداره، به ذات. اما لبیک به ذات اثر داره. احدهما بدون اثر شرعی است خوردن غذای ممنوع، دومی که لبیک دارای اثر شرعی است. اگر ما شک کردیم در ما نهنفی، اصل براءت جاری میشه. ما نمیدونیم کفاره به زمان آمد یا نه، بالاخره مجموع این شک رو بسنجید نتیجه چیه؟ شک میکنیم آیا کفاره‌ای بر اون واجب شد یا نه. لبیک رو قبلا گفتم، میدونم قطعا گفتم، اما نمیدونم غذای قبل خوردم یا بعد خوردم. انشاءالله بعد نخوردم از بواعث. پس توجه داشته باشی اگر حادثه هر دو ذل اثر باشه، مسئله تعارض بین الاصلین میاد. اما اگر یکی ذل اثر دیگری اثر نداره، اینجا یه اصل جاری میشود، اصل براعت. اون وقت این اصل براعت از کفاره معارضه با چیه؟ معارضه با هیچی. معارضه با هیچی. فبنا ان علی ذلک، اینجا تکلیف همون این از کفاره لازم نیست. آقایونی که تشریف میبرند برای تبلیغ، انشاءالله سعی کنید برای مردم دلسوزی کنید. مفاسد اخلاقی زیاد شده، انحراف از نظام جمهوری اسلامی واسه این مفاسد اخلاقی داره بیشتر میشه. مردم رو زیاد سفارش کنید و زیاد تأکید کنید. خدای نکرده ممکن است مشکلاتی دامانه ما رو بگیره بر اثر این معاصی و این گناهان. از همه التماس دعا دارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.